ظاهرا فردا شهادت آقا امام محمد باقر علیه افضل صلوات و تسلیم هست. ما هم ببینیم که من یه سوالی بکنم ببینم که نسبت به درس فردا حیثش چجوری میشه. ما از یه طرف بالاخره بخواهی درس بخونیم، از طرف دیگه ببینیم حالا متفرده به درس خوندن نباشیم. باشه همین ببینیم، اگر من یه سوالی کنم ببینم بعضی از مجموعه های دیگه چجوری هست، اگر یه کسرت فی الجمله ای وجود داشته باشه در این که فردا درس هست.
خواهی هفتی و شوالا کلن شاید تحتیل
بله
دیگر از معرفت
آمین عمومی شاید آقای امام محمد باقر باز یه حیثی ایشون دارن، ایشون و آقای امام صادق دارن، غیر از حیث دیگری است که سایر ائمه. اصل احترام یه مسئله است. این دفعه این دو بزرگوار که بالاخره فقه شیعه متفرع و مرتکن بر در واقع کلامات باقر این دو بزرگواره باز یه عدد دیگری میطلبه. یعنی شاید مثلا پیرنسی آدم به بوش دسته ای در بیاره بیرون سینه بزنه تو خیابون. یعنی احترام ها و شؤونش رو میخوام عرض کنم که از این جهت. و از این طرف هم واقعا ما وظیفه شرعی و الهی که بر دوشمونه و الان باید کار کنیم کار علمی مونه. یعنی همین قال الباقر و قال الصادقی که داریم میگیم بزرگترین خدمت است، لکن خب نباید از توش اساءه در بیاد. حاجا حد که توفیق میکنه آدم رو سبب خذلان در دنیا و آخرت میشه، خذلان از آخر. از این جهت ما یه تعاملی کنیم ببینیم خدا چه مقدر میکنه. اگر دیدیم که فقط اون مدرسه خان و دار و شفا و مثلا اینها تعطیلن لکن بقیه جاها میخونن، خب ما هم بالاخره دیگه مشکلی از این جهت نداریم. اگر یا مدرسه امری بکنه هم بالاخره خود این هم یه حیثیه. ما تو مدرسه هستیم که در مدرسه قالب دروس برقراره، اینها هم میتونن از جهت و خصوصیت مکانی محمول بر اکثر دروس بشن. حالا ببینیم یه سوالی کنیم ببینیم بذاریم ماش. بله میرزا جواد آقای ملکی تبریزی که از بزرگترین توصیه هاشون مراقبت کردن بر همین هاست. ایشون میگه که برای طلابی که مشغول تحصیلن، مشغول تدریسن، مشغول تألیفن، مشغول کار علمیان، مشغول کار تبلیغیان، اینها خود عبادت همین وظایف، لکن مراقبت کردن بر این معانی تفکرن، از دستشویی رفتن و وضو گرفتن گرفته که این معانی داره. به حسب روایات گفته آقا دستشویی که میرید مثل چه وضو که میگیرید چه معانی گفتن. تأمل کردن، مراقبت کردن، تحفظ کردن، ایشون میگه این بزرگترین دستوریست که میشه به طلبه در حال تحصیل گفت. خب نمیشه به یه طلبه گفت آقا برن شو برو شما الان کتاب اقبال سید ابن طاووس بگیر، هر روز هر عمل مستحبی که درش وارد شده بشین انجامش بده. این شاید با وظیفه شرعی و واجبی که بالفعل الان ان شاء الله خدا توفیق بده که موقعی هم آزاد بشیم بتونیم از این کارا بکنیم اگر همتی داشته باشیم، لكن فعلا که مشغول تحصیلیم شاید توان اتیان به این شروط و این شرایط رو به نحو اثر نداشته باشیم. ایشون میگه بهترین چیزی که من به ذهنم میرسه برای طلبه محصل اینه، حداقل اینه که میشه نگه داشت، حواست باشه، سعی کنی التزام قلبی تو خراب نکنی. از این جهت من این مقداری میبینید احتیاط میکنم، بعد با خودم کلنجار دارم حل کنم این ورش درسته او ورش درسته کدومش توی دلم میره خود و سعی الله میشه، بعد اونو باید انجام بدم. الان عرض میکنم خدمت مادن یه استخاره میکنم و بعد به شما عرض میکنم شاید بای مقدسی نهایتا من میسپارم که چجوری برمان یا الان بعد در سوالی میکنیم جواب. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
من احساس کردم که دوستان در این دو سه تا بحثی که طی کردیم الان توانایی این رو دارن که دیگه به کتاب کفایه آی آخوند و بعد سایر حواشی مختار، یعنی حواشی که بزرگانی زدن نه در شرح عبارات شیخ آخوند بلکه مختارات خودشون هم مراجعه کنن. ما یکی دوستان عزیز یکی از روش های تقلیل مسیر در کار علمی شما و در تحصیل شما برای این که زودتر به انتاج برسید همین کار سعیل سیر از مطلب و ما به مطلب و حاله بدانید. اگر کسی این سیر رو رعایت کرد در هیچ علمی بیشتر از 3 یا 4 سال متوقف نمیشه. اما روش عدم توقفش اینه که یک کتاب رو با یک استاد مفاهیم تصوری و تصدیقی رو تا حدی تحصیل کنه و بعدش هم خودش پژوهش کنه. این اون قسمت در واقع ادامه کار به عهده خودتونه. این الان اگر آقای بیاتی عاشق قاسم ما وقت بکنه کتاب کفایه آیا آخوند رو ببینه، یه دو تا شرط کنارش ببینه، خودش میتونه محاکمه کنه این عبارت، میتونه حرف آخوند بزنه یا نه، بل ببینه فواید الاصولی، ببینه نهاز الافکاری، ببینه این سیر کامل آقای فاضل بهترین درس توضیح کفایه است. دوستان، آقای فاضل در این کتاب علا نهج دارج بین درس خارج ها که معمولا طلاب نسبت به کفایه کنت و نسیان منسی یا شعارشونه، اساتید درس خارج از اول میان کفایه را میگن، بعد هم حواشیرش یک به یک درس میدن و میگن میرن جلو. در جلده تو که حرفای شیخ هم میزنن که همه شرم شیخ اینو گفت، آخونده اینو گفت، که اینو هم تو پله پله میگن. الان شما راحت اگر محشور بشید با این کتاب سیر کامل از آیت الله فاضل، من این کتاب رو با این کتاب ما محشور شدیم در زمانی که علم جلد اصول فقه میخوندیم و هم همون موقع دیگه بار خودمون در حد متن رسائل و کفایه که اساتید مصطلح میخوان درس بدن به ما بستیم. البته بخاطر این که احتیاط کنیم و خیالمون راحت بشه رسائل شو استاد رفتیم، هر جا که من از چند داده از میرفتم هم یه قسمتی شو پیشا، تازه این آقای حیدری فسایی مشغول تدریس شده بود، تازه شاید سال اول درسش بود، من کتاب القطع و مقدار درس ایشون رفتم یه چند مقدار چند سباهی دیدم و هم عمده حشر ما در رسائل با آقای موسوی تهرانی بود و هم دیگه اون نیمه سالی که اینجا بود، نیمه سالی هم که در اهواز بودیم پیش اساتید وقت خود او بود، هر چقدر چند باقی میموند یا تو حوزه درس میگفتم نوارای اعتمادی های پایانی من گوش میدادم، هر چقدرش هم که نمیگفتم، هر چقدرش هم که باز بود که نوار هم براش نبود، خب متنش رو نشستیم مباحثه کردیم با بعضی از طلاب و دوستانی که داشتیم، متن میخوندیم، لکن کار معنا دیگه میدیدیم چی بیشتر از اینی که خودمون کار کردیم بسون. لذا شما الان راحت توان این رو دارید، وقتش هم دارید، من از شما هم میخوام هم میتونید هم برید جنبندی کنید، الان تجربی کفایه رو ببینید، نظرات این میرزای نائینی و میرزای عراقی رو میبینید، بالاخره هر چقدر وسعتون میرسه. سیر کامل هم بسیار کتاب استانداردی است برای اینکه جهت کارتون منحرف نشه، بله میتونه یه شاقولی باشه برای کار شما، تراز کنه دیوار شما را، صاف بره بالا، راحت میتونید از این استفاده کنید. من هم تا اونجایی که وسعم باشه، عقل ناقصم برسه، در خدمت شما هستم. عمومی میتونید نه خوبه، به نظرم اگر مطالعه هم بیشتر بکنید تازه معارفی بیشتر دستتون میرسه برای اینکه بعد رو عبارت شخصی میخواید تحمل کنید، با ماده خام بیشتری مشغول تفکر و تأمل بشید، همش خوبه. من اینا که دارم میگم خیلی هاش بعضیا فکر میکنن رو عبارت چه خسته میشن، حالا میخوان بالاخره قالب کار علمیشون رو عوض کنن که حوصله‌اش باشه. اما برای دوستانی که مفاهیم تصوری و تصدیقشون گیر داره، سفارش اکید من بازگشت به اول به اصول فقه. ببینید رفقای عزیز، مطلب و ما مطلب و حل مطلب و علم، یک بار مطلب و ما در یک علم حل بشه در هر کتابی مهم نیست. و با اینها وقتی میگن مفهوم شرط یا مفهوم بس، اشتراک لفظی خود نداره، آقا این مفهوم شرط به یه معنا بگیره، اونم به یه معنا، بعد دعوا کنن با هم سر اینکه این مفهوم داره یا مفهوم معنا، این شأنشون عجله. مفهوم بس واحده، مفهوم شرط واحده، ظهور واحده، اراده احتمالی چیه، اراده جدی چیه، قمع قابل بیان چیه، قمع تکلیف عاجز چیه، واحده، معانیش واحده میشه. آقا دعوا سر حلشه، نه سر ماش. لذا شما اون معانی را اگر کسی حائز نیست حائز بشه، اگر کسی حائزه چرا متوقف بشه بره جلو. الان شأن شما کسی که با ما، من اعتقادم اینه اگر کسی یه دور علمی از اصول فقه خون از پایه هست باید درس خارجی شروع بشه. یعنی اصلا شأن درس خارج اینه، شأن رسائل متن اینطوریه، شاید اگر ما به جای رسائل کتاب دیگه می حلقه ثالثه 600 می خوندیم هیچ مشکل نداشت، متن می خوندیم می رفتیم چون. لکن این کتاب و این کفایه و این مکاتب این جز جزش اختلاف تو قرائتش هست. الان من یه معنا می کنم، شما میدونید کسی دیگه معنا دیگه کرده. میگه حاج آقا و دوستان تو این مرحله درس خوندن یه ادبی هم داره. بالاخره اگر حفظ مراتب نکنی زندیق این طور درس خوندن یه ادبی هم داره. ادب این مرحله به قول حضرت آیت الله جوادی حفظه الله رعایت استعداد تقوایی و روحی برای این مرحله است. کسی که عادت کرده بچگانه ببینه ماجراها رو، وقتی میاد اینجا هم یه کسی یه چیزی میفهمه، یه کسی یه چیزی دیگه میفهمه، دو تا حرف میزنن، بعد میگه سیاسی که میبینه ماجرا رو به قول این جامعه شناسای جدید یا بچگانه میبینه مثل قدیم حوزه وقتی ما کوچیک بودیم، تو حوزه اینطور بودیم، فلانی با فلانی در اختلاف داره، فلانی حرف فلانی رد کرد، فلانی فلانی نمیدونم تکفیر کرد، میفته توی اصلا موتن این مرحله اسکار موتن قال اقول فلانی اینه گو ما هم اینه میگه، کسی در چیز دیگه در میاد میگه، او اینه رد کنه او اینه رد میکنه. این محیط اگر کسی شرایط روحی و استعداد روحی و معنوی خودش به این حد نباشه در این شرایط میرسه میگه ای آخوندهایش کدومش که قبول ندارم بیدیر میشه. لذا هم استعداد روحی شو برای خودتون یه باشه باش حائز بشید انشاءالله، هم کار علمیش که انشاءالله خدا توفیق بده. از ثالث رسیدیم به قطع قطع. خب بفهمید کجا؟ بی صفحه آخر کجای صفحه آخر؟ شیخ در این صفحه آخر اینطور فرمایش کردن که ما در مطالب عقلیه این صفحه قبل ادامه صفحه قبل ها، یعنی بحثش از صفحه قبل شروع شد، در مطالب عقلیه خوض کردن و ورود کردن از جهت تحصیل مناطات احکام امر غیر مأمونیه. اگر بریم ایمن از عذاب نیستیم، ایمن از خطا و اشتباه پس فهمون و نه فروع دین، بل اصول دین هم اگر کسی مستعدش نیست حق خوض این چرینی در ادله ما هم اینو گفتن این شد حرف شیخ. دو تاش هم بگیم بلاکه
توی حسی کلامیش میگه که ترک خود در مطالب عقلی نظری برای اطلاق ما یتعلق به اصول دین.
بله اما برای کی؟ با اوجب منزاله مطلب قبلی ایجاب میکند. این مطلب را مطلب قبلیتون چی بود؟ عدم استعداد بود، نه خودش مطلقا.
این روایت احوان رو گفتید به اصول فقه مراجعه کنید، غیر از اون مطلبی که اصول فقه بودی
چیزی پیدا کردن آقایون به اون بگم بینیم. من رفقای عزیز ممکنه ما فردای درسی، حالا فرداست یا هر موقع دیگه، خب من فردای درسی از دوستان عزیز میخوام سوال کنم از تقریراتشون برام بخونن تیکه تیکه، همه مجموع تقریراتشون باشون باشه، من میخوام سوال کنم آقای فلانی فلان قسمت بخون برام ببینم چی فهمید از فلان قسمت، میخوام به حسب موردی جواب سوالم میخوام از تو جزوه بنبرید. این خودش یکی از اما روش هاست برای که من بفهمم کسی از دوستانم مفاهیم رو تعقل کرده یا نوار پیاده کرده یا شرط پیاده کرده، یعنی بفهم سوالم و سوالم از تو جزوش پیدا کنه بهم جواب بده. اینطور یه اختبار اینچنینی میخوام از دوستان داشته باشم که اگر کسی گیری داره هم کمکش کنم انشاءالله. پس جلسه آینده ما موضوع برای این مسئله است انشاءالله بیاد جانت همش از اول کتاب القد الی یوم هذا.
هنوزا اونجایی که پروتوسه فرمانه بود چون تو این روایت سوال جواب شخصی و مولا در پایان یک حکم کلی مثل لا تنقض الیقین به شک نداده، اینجا نمیتونیم حکم این موضوع رو به بقیه سرایت بدیم. حالا این چیزی دیگه میخواد اضافه؟
نه اینجا الان شما که اونو بلدید به هم اشکال و بلدید هم جواب، من تقاضا دارم شما یه تحقیق مفصلی سر این مسئله انجام بدید. یعنی برید بگردید ببینید کیا ملاک دادنه برای این مسئله، اصلا کیا ملتفت این سوال شده و اونایی که ملتفتن چه جوابایی دادنه.
زیل همین روایت
مختلف تو اصول دیگه، مزانشو بلدید، مزانش تو حجت ظهور، یک تو بحث تمثیل و استقراء، دو خب رسیدیم به قطع قطع. حیف اینو بکنیم، خشنگه، خواست خیلی خشنگه. خب در قطع قطع آقای مزفر، آقای شیخ رحمت الله علیه انشاءالله خدا اگر که تو دنیا اینا به زبونمونن تو آخرت با اینا مشهورمون کنه انشاءالله. امام میفرمود که اگر خدا لطف ما بکنه ما رو با شیخ مشهور کنه از خدا دیگه هیچی نمیخواد، همین که ما رو بگیره بگه آقا شما با شیخ انصاری مشهور هست. خیلی هست و هم یه مایه تأسف هم هست رو. ما تو مقدمات دیر کردیم، اگر این مقدمات زود تمام بشه هم اینطور هست، ما یه عادت داریم یه چی گفت کی گفت عادت بکنیم قال الواقع قال الصادق. بله گفتم این میرزا جواد آقای ملکی تبریزی فرزوان خدا بر او، ایشون اینطور میفرماد که یک توضیحی دارد ایشون سر این که چرا روایت دارد که روایت متعدده ای وجود دارد بل مستفیزن اینها، که در مهم حفظ مراتب ایمانی در لحظه مرگ، در اون حتی این جاهای عدیلهی که بعضی از منشآت بعض امامیه میدونند، بعضی از منشآت از مأثورات میدونند، دعای عدیله مال اینه که آدم بتونه لحظه مرگ اعتقادات اصول اعتقاداتش رو از نبوت و امامت و توحید بر زبان بیاره، که این خودش و الا هم که دیگه کافر از دنیا میره، و کسی که کافر از دنیا بره این کفرش موجب احباط اعمالشه دیگه، همه نابود میشن و هیچی براش نمیمونه. و هم روایات باب صراط هم همین رو میگن که در عقبه اول در توحید و ولایت اگر کسی نگذشت دیگه نوبت و صلات و روزه و نمیرسه. بعد ایشون یه توضیح دارن خیلی توضیح عجیبی است که تشبیهن للمعقول به منزلت المحسوس، چرا این اتفاق میفته که کسی لحظه مرگ ایمانش رو از دست میده. ایشون میگه تشبیهن للمعقول به منزلت المحسوس، این را برای کسانی که میخوان عمل کنن به روایت پیغمبر اکرم که من ذکر الموت اشمین مرفی کل یومه ها چی حشره الله مع شهداء البدر، روایت داره از پیغمبر اکرم. بعد ایشون میگه که این برای کسی مخواد تفکر کنه این خوبه. بعد ایشون توضیح میدن که چجوری میشه که اون لحظه ایمان از دست آدم بره. بعد ایشون میفهمان که اگر شما فرض کنید یک دردی را حائز بشید، تو این درد فکر مختلفه، نمیتونید بر مسائل نظری فکر کنید، برای چیزی که به یاد آدم بیاد بدیهیات آدم ملکه شده باشن، علامه بگن اسم چیه میگی، اما بهت بگن مثلا 25 در 38 چند میشه یادت نمیتونی هم فکر کنید. از ایشون میفهمد که لحظه مرگ اینطوریه، اون دردی که در روایات وارده یه مثالی هم میزنه، مثالش هم باز عجیبه، ایشون میگه که سوزن بزنی تو دست بعد بره تا از اون بر در بیاد چقدر درد داره هی بیشتر میشه. چون میگه به منزله اینه، مثل اینه که به اندازه او یک سر سوزن رو از بدن شما جدا شده، مثل اینه. حالا اگه قرار شد ذره ذره رو اینطور قبض و روح کنن چه بلای سر آدم نوزه. بعد ایشون میفرماید که بلکه ماجرا از این هم اسوأ، چون اون عذاب مستقلا بر روح وارد میشه، این بر جسمیه که جسم آلته احساس رو باز واسطه داره، اون چه بلای سر آدم. بعد ایشون میگه حالا اگر اینطور شد ما هم که در عمر دنیامون چقدر با خدا و پیغمبر و اهل بیت مشهور بودیم، آیا اون اسم مثل اسم خودمون برای خودمون ملکه شده که به ناخداغا بر زبانمون بیا، یا این که نه نمیاد. این راهای ظاهرن مرحومهای دستقید یا بعض از این شاگردان مرحومهای انصاری همدانی ادامه این مطلب داستانی می آوردن، می گفتن که در اون شیراز یا همون حوالی مرکز ایران اون موقع روستایی بود، یک کسی این روستا همینطوری بود، شهر زدی کرده این روستا یا شهری بود، اینا اینطور بود. دعوشون که مسئول میمدن و نماز و اینها، یه مدتی این موقعی دیدن یکی از این مأمومین نیستش، مدتی مسجد نمیاد، همه جمع شدن رفتن خونشون عیادتش، دیدن که ایشون در بستر بیماری و حالش هم خیلی بده. سوال کردن که چه شده و اینها، گفتن سوخته. سوخته مدعی صحت این ماجرا آدم های موثقی هست، حتی گفتن که این سوخته بود و به هوش اومد و از حال بی حال بود، برگشت و افاقه حاصل شد. سوال ازش کردن که چه شده بود، چه اینطور شده، گفته بود که من شب خواب دیدم قیامت شده و هم در قیامت ما رو آوردن سر پل صراط، رفتیم رفتیم تا رسیدیم به عقبه حق الناس و ان ربک لبالمرصاد. بعد ایشون فهمید که من واقعیتش یک قرضی را از یه ظاهرا غیر مسلمانی توی منطقه خودمون گرفته بودن، برای بود قسطی بهش پس بدم، ماهی مثلا چقدر چقدر. اون قسط آخر مونده بود که اون آقا رفت سفری و دیگه ندیدمش و هرچه هم گشتم دنبالش پیداش نکردم، که در خواب دیدم یک دفعه از توی جهنم که صراط از روی جهنم میگذره، روایت دارد که ما من احد الا و یدخل النار، هیچ کسی نیست که الا که داخل جهنم میشه، از آقای ما باقر علیه السلام به نظرم این روایت. بعد هم تفسیر میکنن حضرت آیات رو به همین معنا، و بعد همین زمان این مال اینه که صراط از رو جهنم همین همه بالای جهنم رو میرن و رد میشن رو جهنم، فقط بعضی ها خارج میشن بعضی ها میمونن میفتن. بعدشون یک دفعه دیدم از خواب، تو خواب دیده دیدم که یک دفعه از توی جهنم یک گزازه آتشی اومد رو سر پل صراط به هیئت آدم بر من ایستاد، نگاه کردم این همونه، خود دیگه کافره و مسلمان نیست دیگه، موحد مسلمان شیعه اسم عشقی. به من گفت که حالا باید طلب من بیتی، و گفتم من ندارم و چه و اینها. حالا به من گفت که دیگه پس باید بچشی از عذاب من، دستشو به سینم زد، این خوردن به سینه همانا من از روی صراط به جهنم افتادم همانا. ایشون میگه من عادت داشتم از کوچکی که در تمام مواقع سختی بر زبان یا علی ابن ابی طالب میگفتن، میگفت ناگهان به زبانم اومد یا علی ابن ابی طالب، دفعتن دیدم آقا بر پل صراط حاضر، دستشونو دراز کردن منو کشیدن بالا. این مؤمنینی که شاهد این ماجرا بودن میگن که این آقا پس او رو که کنار زد ما دیدیم کل بدن سوخته، جای دست او که از روسی نگذده بود، این با پنج انگشت جای دست هست، و روی دست این آقا به اندازه یک مچ دست که جای دست امیرالمؤمنینه که این فرد از جهنم خلاص کرد سالم. و ما اون موقع فهمیدیم معنای رویای صادقه چیه، و هم فهمیدیم که این که میگن اگر کسی ملکه بشه سراش، این مطلب رو روحن و لفظن، هم روحن هم لفظن، استعانت از اهل بیت گرفتن و توکل کردن به خدا و معصومین و با اینها مشهور بودن چه برکت. حالا ما به توفیق خودش بالاخره دوستانی حظی ها، ما الان اگر مهندس بودیم، دکتر بودیم، حالا رشته دیگه ای، خیلی هم متقی هم بودیم، یعنی گناه نمی کردیم، معصیت الله مرتکب نمی شدیم، یه رزقی بالاخره بود، اما یک رزق وافری هم نبود، اون رزق وافر هم همین در ساست و ارتباط. هنوز هم به مرتبه اکملش نرسیدیم که دیگه حشر و نشر در یوم و لیلمون با اسماء معصومین باشه، یعنی ملکه بشه، همینطوری الان هی میگیم مظفر اینو گفت، شیخ اینو گفت، کی اینو گفت، کی اینو گفت، الان داریم بحث میکنیم دیگه، اون موقع بگیم آقای امام صادق اینو فرمود، آقای امام باقر اینو فرمود، که اینو فرمود، الان به اون مرتبه نرسیدیم. اما باز یه مرتبه مادونش ما داریم با شاگردان اینها کار میکنیم، یعنی باز ارتباطمون با یه شیخی که حضرت امام میگه خدا توفیق بده، خدا ما رو با خود این قال الشیخ و قال الشیخش هم بی توفیق بد نیست، یعنی اگر اونجا دستمون به اونا نرسید حداقل به اینها میرسید. حالا خدا توفیق بده که انشاءالله به اون مرتبه اکملش، یعنی قال الباقر و قال الصادق هست، نائل بشه انشاءالله. به صلواتی بشه.
اللهم صل على محمد
و آل محمد. شیخ میفرمان که در مسئله قطع قطع مطلبی اومده نقل شده و ظاهرا از عبارت شیخ اینطور در میاد که مطلب هم مشهور در زمان شیخ بوده، که این نکته خودش از فواید لعل از فواید مقصوده ای باشه که شیخ بد نظر قرار داده پیر تنظیم ابواب کتاب، لعل خود شیخ مد نظر قرار داده این مطلب را. الان ببینید شیخ اینطوری چندان معروف شده در زمان شیخ این مطلب که شیخ منشأش رو از کلام کاشف الغطاء پیدا کردن، که حجیتی برای قطع قطع وجود نداره. به هم شیخ چون میخوان این مطلب رو جر و تعدیل کنن، ریشه را از کلام کاشف الغطاء به دقت میارن. کاشف الغطاء از صدر و ذیل عبارتش، از مجموع قرائن عبارت چه میشه به دست بیاد، اون رو مورد بررسی قرار میدن و در این اسنا کلام نهایی خودشون رو مطرح میکنن. خب کلام نهایی شیخ که واضح برای شما، وقتی حد وسط حجیت قطع است، حجیت قطع حجیت عقلی و ذاتی قطعه، یعنی اثبات و نفی توسط احدی امکان ندارد، مستلزم خلف فرض و دور و اصفعیت حالا و تسلسل و با همه لوازم باطلایی که شما میدونید. وقتی اینطور شد، حالا چه قطع مال قطع باشه چه مال غیر قطع، بلو این که این قطعیت خودش بیماری باشه، وسواس در قطع داشتن در مقابل وسواس در شک داشتن، بلو اینطور باشه، باز هم این که بیمارت لا یجدی در نفی حجیت به درد نمیخوره، حجیت ثابته، ولی اون که این بیماره، این میشه حرف شیخ. حالا شیخ میفهمن کاشف الغطاء، حالا ببینیم دستبندی حرفش، کاشف الغطاء اون جایی که بحث کسی رو شک گفتن و ادله نفی شک که از کسی رو شک رو گفتنه، خب ادله نفی شک در واقع نفی خود شک که از کسی رو شک نکردنه، بخوام بگن به شک که کسی رو شک اعتنا نمیشه. یادتونه این رو کجا خوندی؟ یادتون بیاد این مجمل مبین، لا شکل کثیر شک، لا نفی جنس، گفتیم لا نفی احکامه، نه نفی شک، شک وجدانن هست، حضران در واقع وقوع الکلام فی الکذبیه میگفتیم که نه این نه این لا مجازی معناش، هم چرا نفی جنس کرد؟ چون نفی همه آثاره تنزیل موجود منزلت است، معدوم مثل اینکه اصلا شکی برای فرد وجود نداره و شاید فواید دیگه هم لایه داشته باشه. حالا آقای کاشف الغطاء در این مقام بعد از اینکه گفتن کسی رو شک به شکش اعتنا نمیشه، فهمودن به کزار کسی رو زن و کزار کسی رو القطع ای القطع و زنان و شکار، به این سه به این حالاتشون اعتنا نمیشه در عرف شد. پس این محط هرچی که کاشف الغطاء گفت و منشأ ما هو المشهور و بین المعاصرین شد در زمانش. شیخ میفرماید که خب ما بررسی کنیم یکی یکی، اول کسی رو شک، خب ادله شرعی داریم که کسی رو شک به شکش اعتنا نمیشه، یعنی احکامی که در شریعت برای این شک گفته شده. آقا احکام شک چیه؟ شک اگر در رکعت دو اول و دوم باشه هاکذا، اگر در سه و چهار باشه هاکذا، اگر در اجزاء غیر رکنیه باشه چه، اگر در اجزاء رکنیه باشه چه، اگر در استقبال قبله باشه چه، اگر در صوم باشه چه، اگر در حج باشه. احکامی داره شک در شریعت. حالا کثیر و شک در هر جا به کثرت شک رسید، اون حکم براش جاری نیست، حکم به صحت نماز میشه، حکم به صحت صوم میشه، حکم به صحت عمل میشه. چون لم یکن شیء مذکور، شیخ میگه بله این هر دلیل داره، ما مشکل باش نداریم. دوستان ورود بررسی شیخ در عبارت کاشف الغطاء فقهیه، چون حرف کاشف الغطاء بحث فقهیه، حواستونه بدید ها، و این مضر به بحث اصولی ما نیست. تا الان ببینید چرا شیخ میگه پس اثبات کسی رو شکش قد ثبت فسق الامامیه. حالا و این ابیت نظر شخصی ایشون این از ادله باشه
مثلا شک یه موضوع شرعیشو
ادله کسی رو شک
نه خب دست بردن توی شک که حالا مثلا کم رو زیادش کنیم اینا آخرش
چون اینا حجتش بازی نیست. خب زن چی؟
زن
شیخ میگه که زن هم تعریف به موضوعی باید تفکیک بشه در واقع. حالا زن قالبش ما اونجا چون مشخص یک بودیم قالب زنون تاریخی هست موضوعی نداریم از قالب زنون زنون تاریخی هست. حالا هم بحث میکنیم با کاشفان قطعا در مورد زنون تاریخی هست منظور از زنون بالاخره چیه؟ همین بیانه و چه و چه در شریعت. خب آقا زنون هم حیث کان اعطاء الحجیت زنون به ید شارع فل شارع ان یوسعه او یضیقه دست شارع شک داریم توی میگیم نه. خب ایشون میگه خب اون طرف هم حالا وقوعش وقوعن هم ما وقتی به ادله زنون نگاه میکنیم میبینیم شارع با زنونی معامله حجیت کرده که زنون عقلاییه و کثیر الزن حیث کان زنه خارجن عن الطريق المعهود والمتعارف بين الناس والعقلاء ها لا يعتد بزنه. کسی اعتنای به این زن نمی کنه زنا ون ها فعلا حواستون رو بدید به داخل دعوا میشه خطرن
مطلب ربطی با زن نوعی میتونه داشته باشه
جانم
مطلب چه
مطلب این حاشیه یه حرف مطلبه بذارش تو من رو عبارت براتون بگم یه حاشیه ما یه تیکه داریم. شیخ اینجا جدل کرده اگر شیخ شیخ است و اگر به ما این که ما انشاءالله در عبارتش نشونتون میدیم هرچه مزفر در زن نوعی گفت که ما هم با هم بحث کردیم زن نوعی زن نیست با او دقتها از شیخ است که هست دیگه شیخ نباید اینطوری اینجا با کاش فرقتا بگه. چرا؟ چون یه حتی مساق زن شخصیه اما زن شخصی که از طرق معهوده اندل اغلا به وجود بیاد تو این فضا هست. احسن رای داد خواه احسن حالا میرسیم شما یه حاشیه کوچولو داریم اینجا بی ادبی خاک بر سر ما این شیخ ما اینطور حرف بزنیم لیکن ما دیگه قصورمونه نفهمیمونه داریم بار میکنیم برای هر باره لعلا چیزی مد نظر خود ما نمیفهمیم شما. خب بریم سراغ قصد کاش فلکتا گفته خط عمل میتو شیخ میگه حالا بسا کاش فلکتا اینجا دیگه من الان اینجا دیگه مقام سول جولی من شیخ هست قطع چی میخوایی بگی؟ موضوعی یا طریق اول سوال اگر قطع موضوعیه چی میگید شما؟ به تو خود شارع آقا شارع بگه در فلان مقام قطع موضوعی است غیر طرق معهوده در فلان مقام از طرق غیر معهود باشه اشکال نه در فلان مقام از طرق معهود هم نه فقط از این طریقی که من میگم اگه قطع وجود اومد این موضوع این حکم شرعیه چه اشکالی داره؟ ما قبولش داریم قطع موضوعی پس اگر باشه هیچ اشکال نداره اما اگر قطع طریقیه خب در قطع طریقی چی میخوایی بگی جناب آقای کاشف الغصاص باز سوال میخوای بگی اسباب قطع طریقی شارع تو اسباب دخالت کرده ای باقی له مجال ما قبلا هم اینو گفتیم شارع میتواند قبل از اصول قطع اسباب قطع رو محدود کن
او دیگه قطع مفتنی
نه طریقی
که
بله 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 قبل از این که آقا الان شما شارع بدی آقا احکام شرعی از کانال رقل و جد به دست دیار
این موضوعی
تاریخیه رمل و جد سبب تحصیل حصول قطعه به حکم شرعی حکم خدا چیه؟ القبر حرامه تو بخواه حکم خدا رو به دست بیاری میری یک چیزی به نام جبر جامعه پیدا میکنی از کانال جبر با کتاب مصحف فاطمه ارتباط برقرار میکنی سلام الله علیه حکم الله به دست بیاری در مورد قطع موضوعی هم همه حرف جاریه الان داریم در مورد قطع طریقه صحبت میکنیم
مطلبی
نمیتونه شد داریم خودتون حرفا خودتون حرفا خودتون داریم حرفا خودتون میزنیم حرفا خودتون رو همین بود قبلا رو همین بود گفتیم قطع طریقی حالا قسم مقابلت مأخذش من اول مقدم کردم پس اگر در مورد قطع میخوای اسباب قطع رو بگی که شارع بیاد بگی آقا ترک خود در مطالب عقلیه نکنید قبول آقا از این راه نرید قبول. اما اگر شما منظورتون اینه که جناب آقای شارع بیاد بگه که حین قطع تو قطع حجت نیست، میتناقض کنید این معنا. و اگر هم اونجا از طریق نهی کرد مکلف رفت جلو به قطع رسید خطا، شما سر طریق میتونید در باش دعوا کنی، اما حین قطع با قطعش نمیتونی باش بحث کنی. حین قطع قطعش چی هست داره بایه همه حکمونه، لذا ما هم نمیبهمیم الان بایی تفصیلی که بدادیم فلاز قطع قطع طریقیش حین القطع. همه دعوای ما حین القطع بود، حین القطع حجت ذاتیه، نه توی کاشف الفتا، نه کسی دیگه ای توانست سلب حجت از او را نداره، شعره که شعره نتونست فکر به حال شما نمیشه بلش کن. بعد از این ماجرا شیخ یه اشاره هم میکنن به کلام صاحب فصول که صاحب فصول هم ارزش قطع را ملتفت نشده در کلامی. حالا من باید روزه کلام که صاحب فصول جدا براتون اول بخونم که سر چی بوده ای بحث، هم در جاعتون هم بدم به اصول فقه بعد بخونم بهش. اصول فقه کجا؟ حسن قو. حسن قو بگه یادتون باشه چند مقام بود نزاع در حسن قو؟
چهار
مقام. مقام اول مقام دوم مقام اول دعوای با اشاعره مقدمه بحث بود، تنقیح محل نزاع، بعد دعوای با اشاعره بود، بعد دعوای با اخباریین بود، بعد آخر کار دعوای با صافوصول. که صافوصول دیگه مظفر به اینجا که رسید دیگه نتونست خودشو کنترل کنه، گفت پس صافوصول پس تو چطوری کار کردی؟ یعنی عصبانی شد ها، گفت من نمیفهمم، اگر کسی بفهم حس و قد دعوای با فهمید و دعوای با اشاعره رو حل کرد، بعد از او دیگه مجالی نداره برای نفی. و عجب من الاخباری و عجب از اخباری صاحب فصول. حالا یه نگاهی میکنید به این حرف صاحب فصول چی بود اونجا، این برای مشهور عزیزه وجه هم اگر کسی حال داره و بالاخره جزو اون قلیل ما یختص و برحمت الله ها، از اون آقایونی کتاب رسائل زیر آیه ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا الاستدلال علی براءه، یادتون تو ادله براءت آیه ای بود نا ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، اصرح ادله اصرح آیات ای بود اوردی بشن خوندی بشن. خب این هم یه نگاهی میکنید اونجا هم زیر اون مطلب یک عبارتی شیخ داره به قایت قموز از جهت عبارتی میگه اگر حال داره بخواه اونم گفتم من اختصا الله برحمته اون یه استثنائی بلاخره. بله یه استادی داشتیم میگفت این استثناء استثنائی مفرقه، بله، و از جنس بشر نیست کسی که اینطور باشه و از جنس محصلی نیست، لااقل از جنس بشر اما از جنس محصلی نیست کسی حال این کار را داشته باشه. فرد میگفت که علا عکس اون مثال استثنای مفرقه جا القوم و الا همارا بود، یادتونه؟ میگفت استثنای مفرقه عکس اونه، اون هم وجه شبهش این بود که اون همارا هم از جنس قوم نبود، این هم از جنس محصل و طلبه نیست اگر کسی حال این کارا داشته باشه، چون غالب محصلین اهل این کارا نیستن. بالاخره بس قطع موضوعی
تفاوت این قطع موضوعی با طریق چیه
که الان قطع موضوعی نگفتیم؟
نه نه قطع طریقی من نفهم.
بله بله بله.
این چه تفاوتی با اون کنه که مثالاش بوده یکی شد
مثالاش یکی نشد
همین از جهت وقتی
آقا حین موضوعی چه بود؟ شعر موضوعشو گذاشته ما قطعت به فلان شد ما قطعت به خمریته سیجب الاجتناب باید ای اتوی عدل اتوی دلیل چی در میاد؟ خم در واقع نجسی حرام هم نیست، قطع تو به خمریت سبب وقوع یک حکم اعتباری از شعره به نام نجاست و حرمه، تمام شد. حالا وقتی موضوع هر حکمی دست مقنر او حکم شعره اون حکم هرکی هست موضوعش هم خودش درست میکنه، میگه آقا موضوع حکم من اینه، حالا موضوع حکم شعره چیه؟ ما قطعت به خمریته، میتونست بگه ما زننت به خمریته، میتونست بگه ما شککت به خمریته، الان گفته ما قطعت به خمریته. درست شد؟ بعد هم گفته ما قطعت به خمریته مطلق همه طرق هر طریقی ما قطعت میتونه بگه. میتونه بگه آقا ما قطعت از این دو طریق فقط. قطعیشون حرام. قطع به خمریته یه هم پیدا کردی حرام. نیست. فقط از این دو طریق حرام. این میشه قطع.
منظورم اینه که تو قطع طریقی سه طریق هم دست شارعه.
قطع طریقی قبل از وصول قطع شارعه میتونه. الان مگه در مورد قطع حاصل از مواد عقلی نگفتیم؟ گفتیم دیگه الان. گفتیم اگه عقل بره تو مناطات احکام قاطع بشه مناطی حکم اینه حکم اتخاذ کن. درستی یا نه؟ شارع قبلش گفته آخر نگه سراغ کنیم کشف مناطات وقتی گفته یکی کسی نمیریم تا قطع حاصل بشه. هنو قطع همه حد دعوای قطع چی بود؟ قطع مستقر بود. قطع مستقر نمیشه باش مخالفت کرد رجم تا به حد رسیده بود. خب حالا من این کلام بخونم اگر هم وقت هست تمام شد؟ بذار یه دور قطعه میخونم صاف اصول هم مطابقه اگه وقت شد صاف اصول هم دارد تو میگه که دیگه نمید دو دیگه بارت آره فیلم خودم نجاستتون بدم از این محلکه عزیزه که بارت دیگه قدش تعرفی هر قدرت معاصری لحظه بارت به قطعه تمو شد بختم و سال الان محمد و بارت محمد دریف و عزیز شما رو شما
کاره که بارت شده از این بلند